بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 52 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازیم به بقیه مسائل مربوط به غزوه بنی النضیر. در جلسات قبل گفتیم که علت این غزوه این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور جمع‌آوری خونبهای آن شخص کلابی که توسط عمر ابن امیه زمری به صورت عدم اطلاع از اینکه این شخص و این قبیله با پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد و پیمان دارد او را کشته بود و آمده بود تا از همپیمانان خود در مدینه برای جمع‌آوری خونبها کمک بگیرد و اینجا بود که یهود بن النضیر قصد ترور پیامبر صلی الله علیه و سلم را کردند و این تصمیم را گرفتند که از بالای پشت بام سنگ آسیابی را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم پرت کنند که از طریق وحی پیامبر صلی الله علیه و سلم اطلاع پیدا کرد و این کار یهود بن النضیر به معنی عهد شکنی و پیمان شکنی و اعلام جنگ بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها گفته بود که 10 روز وقت دارید که مدینه را ترک کنید و آن کارهایی که عبدالله ابن ابی ابن سلول انجام داد و وعده های دروغینی که به یهود بن النضیر داد که من با شما هستم، بنو قریظه با شما هستند، غطفان با شما هستند و مدینه را ترک نکنید. به هر حال نتیجه این شد که یهود بن النضیر بعد از اینکه اعلام جنگ کردند با پیامبر صلی الله علیه وسلم در قلعه های خود مستقر شدند و پیامبر علیه السلام آنها را محاصره کرد تا اینکه در یک محاصره 2 هفته‌ای و گفته شده 1 هفته‌ای همه آنها تسلیم شدند و از قلعه پایین آمدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها گفت که هر چقدر که بار شتر می شود از وسایلتان بردارید و حق برداشتن اسلحه با خود ندارید، اسلحه ها را باید همه تحویل بدید. زره بود، سپر بود، کلاخود بود، شمشیر بود، همه اینها را پیامبر صلی الله علیه وسلم برداشت و آنها نیز تا جایی که توانستند در و پنجره های خانه های خود را از جا کندند و بار شتر کردند و از آنجا رفتن به سمت خیبر گروهی از آنها و گروهی دیگر هم به سمت تیما و اریحا از منطقه شام شدند. اما آن اموالی که در منطقه بنی النضیر در مدینه باقی مانده بود نخلستانهایی بود، محصولاتی بود، زمینهایی بود و از دیگر اموالی که وجود داشت به این نوع اموال چون درگیری نظامی رخ نداد، جنگی صورت نگرفت و این اموال بدون جنگ به دست آمد، اصطلاحاً به آن گفته می شود فی، یعنی اموالی که بدون جنگ از دشمن گرفته می شود، که در سوره حشر مفصلاً به این غزوه پرداخته شده من جمله قضیه اموالی که اینگونه به دست آمد. در آیات سوره حشر آمده که و ما افا الله علی رسوله منهم، آن اموالی که به صورت فی الله عز و جل از یهود به پیامبر صلی الله علیه وسلم برگردان، چون گفتیم اصل کلمه فی یعنی برگشتن و در زبان عربی به سایه هم گفته میشه فی، در سوره نحل هم آمده اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله، یتفیأ یعنی اینکه بر میگرده سایه حرکت میکنه. این اموال که به عنوان فی گرفته شده فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، ای مؤمنین شما برای به دست آوردن این اموال نه شتری و نه اسبی به حرکت در نیاورده اید. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، خیل یعنی اسب و رکاب هم یعنی شتر، یعنی اینکه شما تحرکی به خرج ندادید، درگیری صورت نگرفت، زحمتی بر شما وارد نشد برای به دست آوردن این اموال، اموالی بود که بدون زحمت از دشمن به دست آمد. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولی الله عز و جل رسولان خود را بر هر کس که بخواهد مسلط میگرداند و چیره میکند. و اینگونه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بدون درگیری نظامی بر یهود بن النضیر چیره و مسلط شد و اموال آنها را به دست گرفت. در آیه بعدی پرداخت به اینکه این اموال چگونه تقسیم شود. ما افا الله علی رسوله من اهل القرى، هر مالی که به صورت فی از اهل قرا، اهل آبادی ها، قبیله ها و مردمی که در جای زندگی می کنند و دشمنی دارند، هر مالی که به این شکل حاصل شود، فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تقسیمش به این شکل که در این آیه آمده. این اموال لله وللرسول، یعنی اینکه اولا الله عز و جل تقسیم این اموال را انجام می دهد، حکم می کند و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را تنفیذ می کند و مقداری از آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خزینه های دولتش بر می دارد، چون هر مسئولیتی خزینه هایی دارد که باید بودجه آن تأمین شود. فلله وللرسول، و بقیه این اموال به ذی‌القربا، خویشاوندان و الیتاما، انسانهای یتیم در جامعه که معمولا آسیب پذیر هستن از لحاظ مادی، و المساکین، انسانهای مسکین و فقیر و درمانده، و ابن السبیل و کسانی که در راه مانده اند و هزینه تکمیل سفر خود را ندارند تا اینکه به مقصد و به خانواده خود برسند. که این مسئله در گذشته خیلی رخ می داد. شخصی در سفر بود و سفر بدون قافله و کاروان هم مشکل ممکن نبود و افرادی بودند که به نحوه اموال آنها به پایان می رسید و اگر اموالشان تمام می شد در همان شهر و همان آبادی گیر می کردند، دیگه نمی تونستن به آبادی خود برگردند. و اینجا بود که دین اسلام در تمام اموالی که به دست میاد، چه در زکات، چه در غنیمت، چه در فی، ابن سبیل را مورد عنایت قرار داده که باید به آنها داده شود تا بتوانند به خانواده خود برگردن و برسند. این اموال به این شکل تقسیم میشه. یک سری مشترکات با غنیمت داره. آیه غنیمت در سوره انفال آمده، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، یک پنجم مال غنیمت که با جنگ به دست میاد. در مال غنیمت جنگ صورت میگیره، در آن زحمت وجود داره، ممکنه کشته داده بشه. این اموال یک پنجمش به پیامبر صلی الله علیه وسلم واگذار میشه برای خزینه هایی که در دولت پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داره، و از همین یک پنجم فلله وللرسول وللقربى، به خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم هم داده میشه، والیتاما والمساکین و ابن السبیل، و به اینها داده میشه، یتیم و مسکین و کسانی که در راه مانده اند. چهار پنجم دیگه باقی میمونه که اون چهار پنجم مال مقاتلینیه که در این جنگ شرکت کردند. ولی مال فی همه آن برای این گونه افراد می باشد. تفاوت بسیار زیاده. در مال غنیمت تمام این افرادی که ذکر شدن، از رسول و ذی القربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیل، در غنیمت فقط از یک پنجم مال به آنها داده می شود و چهار پنجم مال برای کسانی که در جنگ شرکت کردند، ولی در فی تمام این مال مال اینهاست. و کسانی که لشکرکشی کردن چون جنگی صورت نگرفته دیگه سهمیه‌ای ندارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین شکل اموال را تقسیم کرد و بین مهاجرین اولین، یعنی کسانی که خیلی زود به مدینه هجرت کردند و مال و اموال خود را رها کردند، به آنها داد. ابو دجانه و سهل ابن حنیف دو تن از انصار بودن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها هم داد، یعنی اکثر این اموال به مهاجرین داده شد به علت فقر زیاد آنها، ولی چون ابو دجانه و سهل ابن حنیف از انصار نیز فقیر بودن، پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها داد و مقداری از این مال نیز برای خزینه های خود نگه داشت و بقیه اموال را برای خرید اسلحه و مایحتاج قدرت های نظامی برای جهاد فی سبیل الله هزینه کرد و گذاشت. در این زمینه آیاتی هم در سوره حشر آمده در شأن مهاجرین و انصار، فرمود للفقراء المهاجرین، یعنی این اموال به فقراء مهاجرین داده بشه. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، آن کسانی که از سرزمین خود و از اموال خود رانده شدند، اخراج شدند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این مهاجرین به دنبال فضیلت و رضایت و خوشنودی الله متعال هستند. و ینصرون الله و رسوله، و کسانی هستند که صادقانه الله و رسولش را یاری می دهند، یعنی نصرت دهندگان دین الهی هستند. اولئک هم الصادقون، و الله عز و جل اینجا گواهی می دهد و خبر می دهد که این مهاجرین انسانهای صادقی بودند، اهل کلک و فریب و ریا نبودند، کارهایی که می کردند همه صادقانه و مخلصانه بود. بعد صحبت از انصار شد. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، آن کسانی که هم از لحاظ ایمانی و هم از لحاظ جاه و مکان قبل از اینکه مهاجرین به مدینه بیان پذیرای آنها شدند. تبوؤوا یعنی آماده کردن براشون. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم، و دوستدار کسانی هستند که به سوی آنها هجرت کردند، کینه و کدورتی با آنها ندارن بلکه آنها را دوست دارن. یحبون من هاجر الیهم، به صفت ایمانی که در بین آنها وجود دارد. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، و در اینکه این اموال چگونه تقسیم شد و به چه کسانی داده شد، یعنی اموال اکثر اموال به مهاجرین داده شد، اینها مشکلی نداشتند، احساس بدی در سینه و در قلب خود نداشتند. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و دیگران را بر خود ترجیح میدهند، ایثار میکنند. یؤثرون علی انفسهم، یعنی مهاجرین را بر خودشون برتر میدانستند در اینکه این انبار را بگیرند، حتی اگر خودشون در نیاز شدید بودن. ولو کان بهم خصاصه، کلمه خصاصه یعنی نیاز شدید. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، و هر کسی که آن صفت بخلی که در هر انسانی وجود دارد این صفت را کنار بگذارد و با آن مبارزه بکند و اجازه ندهد که بر انسان مسلط شود و چیره شود، چنین انسان‌های اهل فلاح و رستگاری هستند. غزوه بنی النضیر همونطور که گفتیم در ربیع الاول سال چهارم هجری رخ داد، مصادف میشه با ماه آگوست سال 625 میلادی، و سوره حشر همونطور که گفتیم از اولش تا صفحه سوم آن در همین زمینه نازل شده، یعنی دو صفحه و نیم از سوره حشر در مورد غزوه بنی النضیر هست، تا جایی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سوره حشر نمی گفت، می گفت سوره بنی النضیر. و در این سوره آمده که چگونه یهود از مدینه اخراج شدند، و آمده که چگونه منافقین رسوا شدند با وعده های دروغینی که به یهود دادن، و احکام اموال فی نیز در این آیه آمده، در این سوره آمده، و آن ثنا و تمجیدی که از مهاجرین و انصار شده، و همچنین بیان قطع کردن یا سوزاندن هر چیزی که در زمین دشمن به ضرر مسلمان ها تمام بشه، ولو این که درخت باشد. ما گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که لشکری را به جایی می فرستاد، به صورت کلی دستور می داد که درختی را قطع نکنید، حیوان زبان بسته را نکشید بی خود و بی جهت. یعنی اگر شما در جنگی درخت قطع بکنید چه فایده به مسلمان ها می رسه، یا حیوانی را بکشید چه فایده می رسه. ولی اگر دشمن همین مسائل را بر علیه مسلمان ها به کار بگیرد، مثلا از تنه های درخت به عنوان سپر استفاده بکنه و تقویت بشه، در این صورت قطع میشه. به همین دلیل در همین سوره آمده که ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. کلمه لینه یکی دیگر از نام های درخت نخل است، یعنی هر درخت نخلی را که قطع کردید، از ریشه کندید تا اینکه دشمن نتواند پشت آن پنهان بشه و از آن استفاده بکنه، و هر مقدار از این درخت ها را بر اصول خود باقی گذاشتید، یعنی قطعش نکردید، همه اینها به اذن و اراده الهی بود. و تا اینکه انسان های فاسق یعنی یهود دچار خاری و ذلت شوند و شکست بخورند. و انجام دادن چنین کاری جزء فساد به حساب نمیاد، چون دشمن داره از اون سوء استفاده میکنه. ولی اگر سوء استفاده وجود نداشته باشه، ما اجازه قطع کردن هیچ درختی یا کشتن هیچ حیوانی را نداریم. و همچنین در این سوره الله عزوجل به مؤمنین سفارش کرد که راه تقوا را در پیش بگیرند و آماده سفر آخرت خود باشند. و پایان سوره هم با بیان اسما و صفات الهی است. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم و دعای بعدی آن. بعد از غزوه بن النضیر که در سال چهارم بود، ما الان داریم میپردازیم به اون اتفاقاتی که در سال چهارم افتاد، چون جنگ احد سال سوم بود و غزوه خندق سال پنجم بود، حمله دیگری از طرف مشرکین به مدینه. در بین این دو غزوه که میشه سال چهارم چنین اتفاقاتی رخ داد. اشاره داشتیم به غزوه رجی و بئر معونه و غزوه بن النضیر که در این سال اتفاق افتاد. از جمله غزوه هایی که در این سال رخ داد غزوه نجد بود. بعد از اینکه مسلمان ها با یاری الله متعال در غزوه بن النضیر پیروز شدند، بدون اینکه تلفات جانی و مالی داشته باشند، قدرت آنها و عزت و شوکت آنها دوباره جان گرفت. آن عزتی که در جنگ احد از بین رفته بود و تمام مخالفین پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه یهود چه منافق چه مشرک، به گونه های مختلف به مسلمان ها هجوم می آوردند. ولی بعد از اینکه بنی النضیر این گونه خوار و ذلیل شدند، دوباره این عزت و این شوکت برگشت و منافقین نیز دست از زبان درازی خود کشیدند و کمتر به مکر و حیله می پرداختند. و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرصتی پیدا کرد تا آن عربها، قبیله های عربی که در اطراف مدینه ساکن بودند و به گونه های مختلف به مسلمان ها آسیب رسانده بودند، با آنها تصفیه حسابی داشته باشد، تا جایی که جرأت این قبائل به جایی رسیده بود که میخواستن به مدینه حمله بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه قبیله های موجود در اطراف نجد به مدینه حمله ای داشته باشند، افرادی را فرستادند تا به آنها انذار بدهد که مبادا وارد جنگی بر علیه مسلمان ها بشند. پیامبر صلی الله علیه وسلم تا جایی که ممکن بود خطرها را با کمترین بها رد می کرد، چون به هر حال جنگ هم هزینه های خودش رو داره، هم هزینه های مادی داره و هم هزینه های جانی داره. پس تا جایی که ممکن بود با سیاست این گونه تنش‌ها را رد می‌کرد و از آن عبور می‌کرد. ولی اگر قرار بود که جنگی صورت بگیره مانند غزوه نجد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سمت این انسان‌هایی که عهد شکنی و پیمان شکنی کرده بودند افرادی را فرستاد تا اینکه از تعداد آنها و افرادشان و سلاحشان و امکاناتشان اطلاعاتی به دست بیاورد. من جمله از اعراب بنی محارب و بنی ثعلبه از قبیله بزرگ غطفان. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی سریع از مدینه خارج شد و در صحراهای نجد شروع به جمع‌آوری اطلاعات کرد و با این کارش دانه‌های ترس در دل این دو قبیله قرار گرفت، دو قبیله بنی محارب و بنی ثعلبه. اعرابی که دست به چپاول زده بودند و از آمدن مسلمان‌ها آنچنان خبری نداشتند، رفتند در بالای کوها، یعنی در قله ها، در آنجا پناه گرفتند. معمولا یکی از استراتژی ها همیشه این بوده، وقتی مورد هجوم قرار می گرفتند یا ترس این داشتند که هجومی صورت بگیره، خود را در ارتفاع قرار می دادند. چندین فایده داره. وقتی که در ارتفاع باشی از بالا شما، قدرت به دست شماست، مانند هواپیما جنگیه. اون کسانی که پایین دستت هستن میتوانی حتی با هل دادن سنگ هم مورد هجوم قرار بدی، و اینکه قشنگ میتوانی حرکت را از بالا نظاره بکنی و ببینی که دشمن به چه سمتی داره حرکت میکنه و تعداد اونها چقدره. از لحاظ تیراندازی هم به نفعت، از لحاظ پرتاب نیزه هم به نفعت، به خلاف اینکه شما پایین باشی. اگر پایین باشی نه سنگی میتونی پرت بکنی، نه تیری میتونی پرت بکنی، نه نیزه‌ای میتونی پرت بکنی. این اعراب بادیه نشین وقتی که شنیدن که مسلمان ها به سمت نجد آمده اند، خود را در ارتفاعات و در قله های کوه قرار دادند و این گونه مسلمان ها این قبائل را دچار ترس و ارهاب کردند و آن نتیجه‌ای که قرار بود به دست بیاورند، نتیجه این بود که یا هدف این بود که اینها سر جای خودشون بشینن و ایجاد دردسر برای مسلمان‌ها نکنن، با همین حرکت این نتیجه گرفته شد. یعنی آنها اماکنی که در صحرا زندگی می‌کردن منزل کرده بودند، آنها را جمع‌آوری کردن و رفتن بالای کوه‌ها، دور شدن. علمای سیرت این گونه ذکر می کنند که مسلمان ها در ماه ربیع الثانی یا در جمادی‌الاولا از سال چهارم هجری به سمت نجد رفتن و اسم این غزوه را به عنوان غزوه ذات الرقاع معرفی می کنند. غزوه بوده که از شهرت خودش برخورداره، غزوه ذات الرقاع. اما اینکه درگیری صورت گرفته باشه مقداری در این زمینه اطمینان خاطر دارن که جنگی مثل اینکه صورت نگرفته، لشکرکشی شده بله، ولی درگیری وجود نداشته. و غزوه بدر که ابو سفیان هنگامی که از احد فارغ شد و به سمت مکه میخواست بره و گفت سال آینده در بدر همدیگر را میبینیم، در رمضان، زمان زیادی برای این وعده باقی نمانده بود. چون جمادا میشه ماه هفتم و رمضان هم ماه نهمه و اینها با هم دیگه دو لشکر کفر یمن وعده کرده بودند که دوباره در سال چهارم در منطقه بدر با هم دیگر روبرو بشن و بجنگن. و رها کردن مدینه و خالی کردن مدینه به منظور رفتن به بدر با وجود چنین افرادی در نجد یعنی در شرق مدینه خطرناک بود. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی سریع آمد منطقه شرق مدینه را تأمین کرد، امنیتش را برقرار کرد تا اینکه بتواند به سمت غرب بره که بدر باشه و درگیری با اهل مکه. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ مصالح سیاسی جنگی تصمیمش بر این شد که این عرب‌های بادیه نشین را به این شکل خطر آنها را دفع کند بدون اینکه درگیری صورت بگیره. اما غزوه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ربیع الثانی یا جمادا اولای سال چهارم به عنوان غزوه ذات الرخا انجام داده باشد و فرماندهیش به دست خودش باشه، خیلی برش ایراد وارد می کنن. چون غزوه ذات الرقا هم از صحابه ابو هریره و ابو موسی اشعری شرکت داشتند و اسلام ابو هریره یعنی مسلمان شدنش قبل از غزوه خیبر بوده که در سال هفتم هجری بوده و ما الان در سال چهارم هجری هستیم و به همین دلیل درستش اینه که غزوه ذات الرقا در سال چهارم نبوده، فقط حرکت‌های نظامی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام داده، ولی غزوه ذات الرقا این گونه به نظر میرسه که در سال 6 یا 7 هجری صورت گرفته باشد، جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آنجا نماز خوف خواند، آیاتش در سوره نساء نازل شده و در غزوه عصفان بوده و هیچ خلافی هم در بین علمای سیرت نیست که غزوه عصفان بعد از غزوه خندق بوده. به این شکل ما این موضوع نیز موضوع غزوه نجد به پایان رساندیم و یک مسئله دیگری که باقی میمونه غزوه بدر دوم، همون وعده‌ای که با ابو سفیان گذاشته بودند بعد از جنگ احدی که در سال سوم بود که سال بعد در بدر دوباره با هم دیگه می جنگیم، این هم انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت و تقریبا دیگه حوادث سال چهارم به پایان میرسه و وارد سال پنجم هجری خواهیم شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.